داریم. امیدواریم که دغدغه های شما تبدیل بشه به یک دستورالعمل اجرایی که برسیم به یک وضع بهتر.
انشاءالله.
صبح بخیر میگم، بازم سپاسگزارم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
اما در رودرروی بعدیمون، در یکی از بخش‌هایی که به اقتصاد کشور اختصاص داره، می‌خوایم بریم سراغ شرایط تحقق شعار سال. این که چه رویه‌ای در پیش بگیریم، چه مسیری رو در پیش بگیریم، چه مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و چه الزاماتی رو در نظر داشته باشیم برای اینکه شعار سالمون محقق بشه. می‌خوایم بریم سراغ یکی از نمایندگان محترم مجلس در دور 11 از خراسان رضوی، جناب آقای دکتر محمد صفایی، و بشنویم ببینیم ایشون چه تفاسیری چه راهکارهایی برای تحقق شعار سال دارند.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون بزنن. اینا کار نیست.
آقای محمد صفایی دولایی، نماینده مردم گوناباد و بجستان در مجلس.
به نام خدا. خب رهبری فرزانه انقلاب اسلامی سال 1401 رو سال تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی نام گذاری فرمودن. یکی از اشکالات اساسی در کشور ما که منابع در خدمت تولید قرار نمیگیره اینه که ما قانون مالیات بر عایدی سرمایه نداریم. به همین جهت عمده سرمایه ها به سمت سوداگری سوق پیدا میکنه، که ما در مجلس 11 کلیات این موضوع رو از تصویب گذروندیم. امیدواریم که انشالله در سال جاری این قانون به نتیجه نهایی برسه و ما موفق بشیم مثل 190 کشور دیگه که قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارن، این قانون رو هم داشته باشیم تا سرمایه های کشور به سمت سوداگری نره. ما کشورهایی در دنیا داریم که نظامشون نظام سرمایه‌داریه، ولی 42% مالیات بر عایدی سرمایه میگیرن. در آمریکا و انگلیس 28% میگیرن و حتما با تدوین این قانون سرمایه‌ها به سمت تولید سوق پیدا خواهد کرد. نکته دوم اینه که خب این تولید باید دانش بنیان باشه تا با هزینه کمتری ما بتونیم تولید رو انجام بدیم و اشتغال ما هم در همین حوزه با فرایند دانش بنیان اتفاق بیفته که قابلیت رقابت تولید ما در عرصه جهانی بیاری خداوند داشته باشه. امیدواریم که با تدوین اون قانون و سوق پیدا کردن منابع به سمت تولید و رویکردی که انشالله ما در دانشگاه ها خواهیم داشت که علاوه بر مراکز رشد فناوری ما مراکز رشد کسب و کار رو هم داشته باشیم و وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی هم به سمت واقعا تأسیس کافه های کارآفرینی در اقصی نقاط شهری بره تا این دانش در این فضاها منتقل بشه، انشالله امیدواریم بیاری خداوند این اتفاق مبارک در کشور رخ بده و ما گامی اساسی در این راستا بیاری خداوند برداریم.
ارادتمند پویا رضایی، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
سپاسگزاریم هم از آقای رضایی هم از جناب آقای دکتر محمد صفایی که در دوره قبل هم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بودن. امیدواریم تمام اون مواردی که فرمودن محقق بشه و برسیم سراغ توسعه پایدار اقتصادیمون و همینطور منافع حداکثری ملی. میخوایم بریم سراغ رو در روی بعدیمون، همراه ما باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیریت محترم کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر انیسیان سلام.
سلام، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز هم بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما وقتی که راجع به قراردادهای بیمه صحبت میکنیم، صفکشی موافقان و مخالفان حول وضعیت موجود صورت میگیره، اما وقتی که راجع به منصفانه بودن قرارداد بیمه ها صحبت میکنیم، یک مقدار این صفکشی ها کمرنگ میشه، انگار یک اتفاق نظری تو این حوزه وجود داره. پزشکان، کارشناسان، منتقدین و حالا بحث بیمه ها چون ذی‌نفع هستن رو یه مقدار جدا میکنیم از این قضیه، راجبش بعدن صحبت میکنیم. بفرمایید نظام پزشکی چطور داره این منصفانه بودن رو نگاه میکنه، به کدوم سمت مایل هست که پیش بره، جلو بره؟
خدمت شما عرض بکنم که این ساده ترین حق مردم هست که بتونن از خدمات سلامت مناسبی برخوردار باشن و تضمین و ضمانت کیفیت خوب رو و پرداخت هزینه حد اقلی رو در چارچوب سازمان‌های بیمه‌گر و تعهدات بیمه داشته باشن. اما متاسفانه ناکارآمدی ساختار بیمه در کشور ما باعث شده که یک بی‌اعتمادی نسبت به تعهداتی که بیمه ها تقبل می کنند صورت بگیره و این بی‌اعتمادی بعضن در واقع باعث آسیب به بیماران و مردم هم میشه، به این معنا که بیمار به دلیلی حالا به شکل اورژانس یا غیر اورژانس در بیمارستان بستری میشه، اما پوشش و تعهدات بیمه به اندازه کافی نیست و خب به هر حال اون چیزی رو که بیمه تقبل نکنه و در چارچوب تعرفه های وزارت بهداشت و هیئت وزیران تعیین شده باید بیمار پرداخت کنه. ما دو تا در واقع مرجع برای تأمین هزینه های درمان بیشتر نداریم، یا باید دولت در چارچوب بودجه های عمومی که اون هم باز مال مردم هست در قالب بیمه پرداخت بکنه، یا باید بیمار از جیبش پرداخت.
یه سوال بپرسم، الان شما که در نظام پزشکی هستید، یک سوال خیلی مشخصه، این که سازمان‌های بیمه‌گری که الان مشغول فعالیتن و فکر می‌کنم تعدادشون هم کم نیست، تعداد قابل توجهی هستن و زیاد هم هستن، میتونن به همه الزامات قراردادی که بین حالا هم نظام پزشکی هم وزارتخونه با بیمه‌گرها هستش عمل کنن؟ توان همچین کاری رو دارن یا فقط وارد شدن و قرارداد امضا می‌کنن؟
ببین، ما سه نوع در واقع تأمین کننده بیمه‌گر در کشورمون داریم. گروهیشون بیمه های پایه هستند، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح. گروهی بیمه های تجاری هستند، مثل مثلا بیمه ایران، بیمه دانا و امثال اینها. و گروهی هم صندوق های سا... سازمانی هستن، مثل صندوق رفاه بانک ها و امثال این
و بازنشستگی ها
و صندوق های بازنشستگی در چارچوب بیمه های تجاری تعهد
تعریف شده.
بله، موضوع این هستش که بیمه های پای بودجهشون از بودجه دولت و جو سازمان تامین اجتماعی که از در واقع حق بیمه که 9/27 حق بیمه که بیماران یا بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت میکنن تعهد میکنن.
چون اون ذیل قانون کار هست اصالتا، نه استخدام کشوری، اون بر اساس اون تامینش هم از جای دیگه هست. بله. منبعش منبع دیگه هست.
بله منبع دیگه هست. موضوع این هستش که بیمه های دولتی همه چیزشون منوط به تصمیمات دولته، تصمیمات دولت از انتصاب مدیران بیمه، از تخصیص بودجه، از نحوه در واقع گردش مالی بیمه، همه در اختیار دولت. پس عملا تصمیمات دولتی رو اثر میذاره. هر رفتاری رو بیمه های دولتی انجام بدن، همون رفتار رو بیمه های دیگه هم آموزش میبینن و انجام میدن.
عجب، واقعا اینو میفهمید؟
قطعا همین.
یعنی قرارداد هیچ، اصول حرفه‌ای، اصول اخلاق حرفه‌ای هیچ، آنچه که دولتی، حالا یه وقت ممکنه دولتی ها دستشون یعنی بسته باشه، بودجه نداشته باشن.
علت داره. ببینید بیمه های تجاری بسیاری از بیمه شدگانشون سازمان های دولتی هن. وقتی سازمان دولتی بودجهش تخصیص پیدا نمیکنه، حق بیمهش هم پرداخت نمیکنه، بیمه تجاری هم به بیمارستان و پزشک پولش رو پرداخت نمیکنه.
خب خیلی ناراحت شد. همینجا اجازه من میدید؟
منشأ همه اینها برمیگرده به، نمیخوام بگم 100%، ولی بیش از 80% برمیگرده به ساختار مدیریتی مالی دولت و نحوه در واقع تأمین مالی دولت. اگر دولت تأمین مالی مناسبی رو انجام بده، سازمانها رو مکلف بکنه که وفای به عهد بکنن و اگر نکردن خسارت پرداخت بکنن و اول از خودش شروع کنه. یعنی دولت شما جایی دیدید وفای به عهد نکنه، تعهدات مالیشو انجام نده و به مردم خسارت پرداخت کنه، اون موقع ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در واقع سازمان های بیمه‌گر هم همین کارو بکنه. در حالی که تو قانون اومده، ماده 38 قانون مقررات مالی دولت مشخصا گفته اگر تأخیری در پرداخت باشه، باید سازمان های بیمه‌گر به ارائه دهندگان خدمت خسارت پرداخت کنند.
من اجازه میخوام آقای دکتر تا همین جا رو ما با شما داشته باشیم، چون مهمان ارجمند دیگری به جای ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر ملک فاضلی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 روی خط هستن. من سلام کنم و همین ها رو جویا بشم. آقای دکتر ملک فاضلی سلام.
سلام علیکم. سلام،
شما خوب ان شاء الله
باشید. سلامت باشید.
متشکرم. ما در حال صحبت بودیم با جناب آقای دکتر انیسیان، مدیریت محترم کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی.
یک سری دقیقه کمتر از دقیقه صحبت‌هایشون
همین قسمت آخر اتفاقا می‌خوام از شما جویا بشم. اینکه چرا شرکت‌های بیمه به تعهداتشون عمل نمی‌کنن، چرا به اون الزامات عمل نمی‌کنن. البته ایشون آقای دکتر انیسیان فرمودن که یک دلیل داره، می‌تونه الگوگیری از قسمت‌های دولتی هم باشه. اما سوال اصلی اینجاست که ما با توجه به تخصصی که حضرت عالی داریم، حضرت عالی اگر اشتباه نکنم چشم پزشک حاضری هستید، سالها مدیریت مراکز بهداشت درمان رو داشتید، با این پیشینه وقتی وارد مجلس میشید آدم یک انتظار دیگه میره، شاید انتظارها بالا میره، اصلا افزایش پیدا میکنه که آقای دکتر ملک فاضلی حالا که اومدن مشکلاتی که به ویژه در مناطق محروم دیدن رو الان بتونن در پی جبرانش باشن. چرا محقق نمیشه؟ چرا شرکت های بیمه این شکلی رفتار میکنن؟ چرا هیچ کم حریفشون نمیشه؟ خیلی صریح بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضوی سلامتی برای ملت ایران و رفاه عام جامعه. آنچه را که های دکتر فرمودن دقیقا درست اشاره فرمودن. شما باید بودجه ای را داشته باشید که بتونید توان پرداختت رو به موقع داشته باشید. ولی بیمه ها عموما در تمام موارد وقتی که نگاه میکنید پرداختی هاشون همیشه عقب افتادگی داره و آنچه را که آقای دکتر فرمودم مطابق قانون مکلف به پرداخت خسارتی که در جهت کاهش ارزش پول یا عوارضی رو که به شخص متحمل میشه، پزشک محترمی که در مناطق محروم یا سازمان یا اداره یا بیمارستانی که داره خدمت را عرض میکنه انجام نمیده. خوشبختانه در سال گذشته اقداماتی رو انجام گرفت، جلسات مختلف کمیسیون بهداشت داشت و بیمه سلامت خوشبختانه پرداختش به موقع تا اندازه‌ای، نه اونطور 100% به موقع، تقریبا داره به روزانه میشه، روزانه میشه حداقل در یه ماه یا دو ماه بیشتر کرمبس و عقب افتادگی رو نداره و جبران میکنه، که باز هم این درست نیست. و بعدش هم آنچه را که ما انتظار داریم در مناطق محروم که شما فرمودید، چون بیمارستان ها در اونجا فقط یک بیمارستان دولتی هست و در نهایت پرداخت پزشکان در بیمارستان دولتی طبق تعریف دولتی هست و بازار کار خصوصی برای پزشکی که میاد در جایی مانند استان سیستان و بلوچستان مستقر میشه، مانند پزشکی که در تهران هست و شهرستان های بزرگ هست که میتونه در بخش خصوصی جبران کمی درآمدش رو بکنه، فراهم نیست. ما نظرمون این هست که ضریب کار مانند بخش خصوصی بره در بخش دولتی بنشینه و این اضافه پرداخت رو بیمه بکنه، نه بیمار
از تا همین جاست
که ما بتونیم ماندگاری پزشک رو داشته باشیم.
قبوله. تو همین تهرانش هم خیلی از پزشکا امکان تمدید پروانهشون رو ندارن به خاطر اینکه حریف نمیشن، حریف هزینه ها نمیشن، به خاطر اینکه تحقق پیدا نمیکنه اون پیش بینی هایی که راجع به بیمه انجام میشده. الان راجع به شهرستان که به طرق اولا این فرمایش شما کاملا درست است، ما میگیم چرا نشده، چرا نمیشود.
عرض کنم چرا نشده.
اجازه بفرمایید آقای انیسیان، شما میشه با ما همراهی بفرمایید و تا اینجا اعلام نظر بفرمایید.
من سلام عرض بکنم خدمت آقای دکتر ملک فاضلی که از نمایندگان آگاه و در واقع واقعا در حوزه سلامت کارشناس خبره و قابلی هستند. عرض کنم که علت این که اجرا نمی شود باز هم برمیگرده به اراده دولت. دولت اراده ندارد که همچین کاری بکنند. عرض من اینه، همون که آقای دکتر فرمودن، بله دستمزد پزشک چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی یکسان، پزشک همون پزشکه. چرا دستمزد پزشک باید مثلا تو بخش دولتی کمتر باشه؟ چرا سهم بیمارستان ها از درآمد پزشک در بخش دولتی تا 70%؟ اینا به هر حال مسائلی هستش که در مناطق محروم همونجور که آقای ملک فاضلی فرمودن چالش های بسیار جدی در ارائه خدمت به مردم ایجاد میکنه و قطعا باید تغییرات عاجل و اساسی در این حوزه صورت بگیره. اما من از آقای دکتر ملک فاضلی سوال میکنم. جناب آقای دکتر ملک فاضلی، الان سازمان تامین اجتماعی حداقل 7 ماه 8 ماه در پرداخت در واقع خسارت درمان به بیمارستان تأخیر داره. مگر سازمان تامین اجتماعی حق بیمه رو آخر ماه نمیگیره؟ مگه 9/27 این حق بیمه رو نباید صرف درمان بیماران بکنه؟ چرا سازمان تامین اجتماعی در دیوان محاسبات مورد بازخواست قرار نمیگیره؟ چرا کمیسیون بهداشت مجلس یا مجلس وزیر کار رو سوال نمیکنن ازشون؟ چرا از سازمان تامین اجتماعی موظف به پاسخگویی شفاف در این زمینه نیست؟ امسال بیش از 57%، حالا در مجموع حدود بیش از 40%، 44% درآمد سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده از این 9/27 و حق بیمه سلامت. چرا مطالباتش رو پرداخت؟
آقای دکتر ملک فاضلی میفهمید؟
عرض کنم خدمت آنچه را که آقای دکتر فرمودن دقیقاً درست است. ولی کمیسیون بهداشت وظیفه خودش رو انجام داده، هم آقای وزیر و هم مدیر عامل محترم تامین اجتماعی بارها با کمیسیون بهداشت شده و با حضور دیوان مصاحبه محاسبات حضور داشتند و مکلف شدند و تعهد دادند که این جبران بکنن عقب مانده ها را. و طبعا آنچه را که قصوری هست و مجلس وظیفه هست که وزیر محترم رو یا سوال بکنه یا اگر که خدای نکرده مشکلی ایجاد شد که این کار انجام گرفت و وزیر محترم مورد سوال قرار گرفت که متعهد شد که اینو مسئله رو جبران بکنه. امیدواریم که ما به مطلب اصلی برسیم که حل مشکل جامعه است، تا به زیر سوال بردم، تذکر دادم، تمام اینا دردی از جامعه رو دوا نمی کنه. همه ماها باید بدونیم بخش سلامت مهمترین بخش جامعه است.
من متوجه زیر سوال بردن نشدم. الان اینا کدومش زیر سوال بردن هست؟ من اینو متوجه نشدم.
ببینید آقای دکتر عبدالملکی رو خود طرح سوال کردم تو مجلس.
خب طرح سوال این که زیر سوال بردن نیست. طرح سوال
بخاطر اینکه طرح سوال چیه پس؟
نه نه نه، این طرح سوالی که فرمودید من نه نه طرح سوال
ابزار نمایندگان عبارت
خب یعنی نباید بکنیم، منظور شما اینه که نباید بکنیم؟
چرا باید بکنیم؟ این ابزاری هست که ما باید انجام بدیم.
خب
اگه انجام ندی و نکنید که کار انجام نمیپذیره.
آقای انیسیان بفرمایید.
من عرضم این هست آقای دکتر ملک فاضلی فرمودن با این سوال و با اینها مشکلی حل نمیشه. آیا
من البته مطلب من این بود که ایشون نگرفتن.
بله بحث اینجا این هستش که باید در ساختار مدیریتی مالی دولت یک نظم و نظام دیگری برقرار شد. دولت متعهد شه که حتما سر موقع تعهداتشو پرداخت کنه، نه فقط در حوزه سلامت، در همه حوزه ها عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت هزینه های بسیار سنگینی رو به کشور تحمیل کرده و میکنه. پیمانکار میاد کار میکنه برای دولت، چون میدونه دولت پولشو دیر میده، در مناقصات قیمت ها رو خیلی بالاتر اعلام میکنه، چون میدونه دو سال دیگه قرار پولشو بگیره، میدونه که دولت تعهد به این نداره که اگر گفت مثلا دو ماه دیگه من میدم رأس دو ماه پول بده و اگر نداد خسارت پرداخت کنه. تو مطابق قانون ماده 38 قانون مقررات مالی دولت، دولت مکلف به خصوص سازمان‌های بیمه‌گر مکلفن اگر تأخیر در پرداخت داشتن باید معادل اوراق مشارکت، سود اوراق مشارکت به تأمین کننده خسارت بدن. ولی در حوزه سلامت حداقل یک بار تا حالا ما همچین چیزی رو ندیدیم، نشنیدیم و نه اصلا عملیاتی این موضوع.
آقای دکتر ملک فضلی این موضوع رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
من موافق با دکتر هستم. اگر قرار بر این بود که بیمه ها از ابتدای به ساکن به این شیوه برخورد باشون می شد، هم کسی که طلبکار بود خیالش راحت بود که من حسارت خودم را می گیرم و هم بیمه دغدغه داشت که زودتر بره مشکل خودش حل کنه که مجبور به پرداخت اون جریمه رو
چرا
که
نشده؟
باید
آقای دکتر چرا نشده؟ سوال همین
ما ببینید خیلی از آیتم های قانونی رو داریم که توی سنین مونده.
احسن مگه این شرکت کی اجرا نمیکنه؟ شرکت های بیمه اجرا نمیکنه. شرکت های بیمه از کجا اومدن؟
دولت باید عزمش رو داشته باشه که نداشته از اول تا
دیگه. منم همین عرض میکنم، وقتی که دولت عزمش رو نداره، وقتی دولت براش اون موضوعی که هست حالا اهم و فل اهم نیست، بالاخره نمایندگان مجلس باید این اهم و فل اهم رو یادآوری کنن.
نمایندگان مجلس دقیقاً وظیفه‌شون هست یا وزیر رو ببرن زیر سوال، بعد نشد استیزا و بعدش خود دولت رو و خود رئیس جمهور رو.
خب منم که همین عرض کردم، همین رو منم عرض کردم، گفتم شما هم فرمودید که داره این اتفاق صورت میگیره، گفتیم اصلا انتظار ما از نمایندگان مجلس، اصلا حضرت عالی و سایر بزرگوارانی که ببیش از بس این جامعه اومدید، حضرت عالی پزشک
والا نمایندگان وظیفه خودشون انجام میدن و بخشی که میشه حتی بعد از اینکه مثلا نای رئیس جمهور از کارش مثلا دورش تمام میشه معرفیش حتی میکنن به سیستم قضایی، پشترش چه اقدامی انجام میده؟ آیا اقدامی انجام میگیره که آقای رئیس جمهور بعدی مکلف به انجام وظایفش باشه؟
این رو قوه قضاییه بارها قولش رو دادن، طبعا این هم باز
انجام نمیده. قوه قضاییه که انجام میداد و حتما رئیس جمهور بعدی مکلف به انجام وظایفش میشد یا وزیرش بعدی.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر ملک فاضلی، ممنونم که همراه ما بودید، صبح بخیر میگیم، خدا قوت میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون.
آقای دکتر انیسیان اگر جنبندی ندارید و اگر نکته ای اضافه بر آنچه که تقدیم شد نیست، با شما هم خداحافظی میکنیم.
من اگه اجازه بفرمایید من در یک دقیقه نکته رو عرض بکنم. ببینید این کار عملیاتیه، این که بخوایم در واقع سازمان های بیمه گر رو مکلف بکنیم به اینکه به موقع پرداخت بکنن و واقعا الزام جامعه با این شرایط تورمی، با این وضعیتی که بر نظام سلامت حاکم هست، لازم هست این اتفاق بیفته، وگرنه بار هزینه های درمان بر عهده مردم خواهد بود و این تو این شرایط واقعا از در واقع توان مردم خارجه. من از دولت محترم خواهش میکنم که برای این موضوع یک چاره‌جویی عاجل و عملیاتی انجام بدن.
انشالله. متشکرم از حضرت عالی، ممنونم که همراه ما بودید، همینطور ممنونیم از توضیحات و آنچه که به عنوان پیگیری میشده از حضرت عالی جویا شد. سپاسگزارم جناب دکتر انیسیان، مدیریت محترم کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدار حضرت عالی.
روز بخیر، خدا نگهدار.
دلش مثل مغم گیر نمیده. هیچکی مثل ما یک کاسه یکیل نمیده، دل هیچکی مثل ما یک کاسه یکیل نمیده.
با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچکی دردش مثل مایی همه سنگین نمیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچکی دردش مثل مایی همه سنگین نمیده. سیبوشر هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، سیبوشر هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچکی مثل ما یک کاسه یخین نبیده، دل هیچکی مثل ما یک کاسه یخین نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچکی دردش مثل مایی همه سنگین نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچکی دردش مثل مایی همه سنگین نبیده. دریاش که میگن شور ناخر رین مکه، اوه دریاش که میگن شور ناخر رین مکه. سیمو مثل شکرن شیرین تر از این نبیده، سیمو مثل شکرن شیرین تر از این نبیده. به تو کی چه پس که چه هاش وقتی که تیفون بیچه، هیچ خناهش دیجور دل کشو شیرین نبیده. تو کی چه پس که چه هاش وقتی که تیفون بیچه، هیچ خناهش دیجور دل کشو شیرین نبیده. وای سرکی چه گرفتم، آه سرکی چه گرفتم، ای همی جا جا گرفتم، ای همی جا میدون بده. یه لکی چه گرفتم، وی لکی چه گرفتم، آه همی جا جا گرفتم، ای همی جا میدون بده. پسه افتو که بیری دل سیبوشر پر میزنه، پسه افتو که بیری دل سیبوشر پر میزنه. خاک هیچ جایی دیگه دامن گیرا سنگین نبیده، خاک هیچ جایی دیگه دامن گیرا سنگین نبیده. به تو کی چه پس که چه هاش وقتی که تیفون بیچه، هیچ خناهش دیجور دل کشو شیرین نبیده. تو کی چه پس که چه هاش وقتی که تیفون بیچه، هیچ خناهش دیجور دل کشو شیرین نبیده. وای سیبوشر هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، سیبوشر هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچکی مثل ما یک کاسه یخین نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچکی دردش مثل مایی همه سنگین نبیده، هیچکی دردش مثل مایی همه سنگین نبیده.
چقدر خوب هست که میتونیم با این نوا سفر کنیم به بوشهر عزیز، بوشهر زیبامون. هست همینجا هم سلام میکنیم به همه بوشهریای خونگرم و میهمان نوازمون و عطر خلیج فارس رو از همینجا میتونیم حس کنیم و استشمام کنیم. بعد از این یاد کردن از بوشهریای عزیز و سلام کردن بهشون، میخوایم بریم سراغ یک بخش ویژه، بخشی که کمک حال روح و روانمونه و میتونه همون اثری رو توی مغز ما بذاره که ورزش کردن روی ماهیچه‌ها و جسم ما میگذاره. میخوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم حساسیان و بشنویم امروز برای ما چه انتخاب کردن در معرفی کتاب. خانم حساسیان سلام.
سلام از من، به نام خالق عشق، به نام خدا.
حال شما چطوره؟ صبحتون بخیر.
متشکرم. صبح شما جناب هاشمی و شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو هم بخیر و شادی باشه.
متشکرم. ممنونم که همراه ما هستید. میخواییم بشنویم با اشتیاق و با افتخار.
بله. ابتدا آرزوی روزی شاد و پر رحمت و برکت برای همه عزیزان دارم. با اجازه میخوام یه چند بیتی به عنوان یک شاخه گل هدیه صبحگاهی از خواجه شیراز جناب حافظ تقدیم همه خوبان کنم. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد.